نحن سوف نفضحهم، سوف نفضحهم.
مشروبا عاديا يعني مثل شرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهدي أو يبيع، لكن ربما يهدي أو يبيع.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فوض امری الله ان الله بصیر بالعباد. بینندگان عزیز سلام و درود و رحمت خداوند بر شما. خیلی خوشحالیم که باز هم میهمان منازل شما هستیم با یک برنامه دیگه از سلسله برنامه‌های سراب وهابیت، برنامه‌ای در جهت رسوا کردن وهابیت، نشان دادن نقاط ضعف بزرگ وهابیت و پاسخ دادن به شبهات آبکی وهابی‌ها. و باز هم طبق معمول در این برنامه در خدمت دو تن از کارشناسان عزیز و بزرگوار هستیم، استاد عباسی و استاد روستایی. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم به نمایندگی از همه شما عزیزان خدمت حجت الاسلام و المسلمین روستایی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و دوست عزیزم جناب آقای عباسی و همچنین بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که توفیق همینطوری که نصیبمون شده مهمان خانه های این عزیزان بودیم بتونیم برنامه خوبی رو ارائه بدیم و در خدمتشون باشیم
انشاءالله. متشکرم از شما استاد روستایی. استاد عباسی سلام علیکم و رحمت الله.
من هم خدمت حضرت عالی و جناب استاد روستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم که هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین. خیلی خوشحالم که باز هم در خدمت شما بینندگان عزیز هستم.
متشکرم از شما استاد عباسی. خب بینندگان عزیز خدا رو شاکریم که باز هم تونستیم در خدمت شما باشیم با برنامه‌ای در جهت نقد وهابیت و نشان دادن بحث‌ها و دروغ‌ها و تدلیس‌ها و تلبیس‌های وهابی‌ها. اما اگر با ما همراه بوده باشید می‌دونید که استاد عزیز استاد روستایی در هفته‌های گذشته بحثی رو حول شبهاتی که ابن تیمیه حرانی تئوریسین وهابیت مطرح کرده در خصوص آیه ولایت مطرح کردیم و استاد بزرگوار دونه دونه دارن به شبهات آیه ولایت پاسخ میدن. استاد عزیز برای این هفته چه آماده کردید و آقای ابن تیمیه باز هم چه گفته در مورد آیه ولایت و پاسخ اون چه هست؟ در خدمت شما هستیم.
عرض کنم که البته آقای حسینی ما اینجا پاسخ به شبهات نداریم، ما اون ناسبی بودن ابن تیمیه رو داریم برای مردم تبیین میکنیم، روشن میکنیم که مردم بیش از پیش به ناسبی بودن او، به خباثت او و به مخالفت او با اهل بیت پی ببرن. وگرنه حالا ممکنه در کنارش چیزایی رو بیان میکنیم منتها برای تکمیل بحثه، وگرنه ما تو برنامه سراب بنایی بر پاسخ به شبهات نداریم، بنابراین داریم که بالاخره ناسبی بودن ابن تیمیه روشن بشه. ایشون در جلد دوم همونطوری که بینندگان عزیز مستحضرن پیرامون آیه ولایت یه صحبت‌هایی کرد که ما برخی از اونها رو در هفته‌های گذشته بیان کردیم، اما بخش دیگری از حرف‌های ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه جلد دوم چاپ معروفی که همیشه ما نمایش میدیم که در 1406 هجری هم به چاپ رسیده، در این کتاب صفحه 31 عبارت داره. عبارتش اینه، میگه مدح انسان یا باید به واسطه عمل واجبی باشه که او انجام داده یا به واسطه عمل مستحب باشه، و صدقه دادن در نماز نه واجب نه مستحب به اتفاق علما، زیرا در نماز آدم مشغولیت داره و مشغول خداست و اصلا وقتی مشغول خدایی این عمل نه واجب نه مستحب. این حرفیه که تئوریسین وهابیت میاد میزنه و به قول معروف با مغالطه‌ای که انجام میده اینجا سعی داره حرف خودش رو به کرسی بنشانه. میگه نه آقا در خاص نماز این عمل مستحب نیست یا واجب نیست. خب بله. اما نکته ای که ما باید بهش بپردازیم پیرامون این مسئله است که آقا ما یه آیه در قرآن داریم، آیه بسیار زیبا و حائز اهمیتی است در سوره آل عمران. این آیه رو من قبلا هم خدمت بینندگان عزیزمون قرائت کردم. ببینید اگه با مانیتور من همراه باشیم آیه 92 سوره آل عمران، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شيء فان الله به علیم. میگه آقا شما به نیکی نخواهید رسید جز آن که انفاق کنید از آن چه که دوست دارید و هر چیزی هم که انفاق بکنید خدا آگاه است. من سوالم اینه جناب آقای حسینی، کجای این آیه نوشته انفاق در خارج از نماز مستحبه؟ کجاش گفته؟ اینی که ابن تیمیه میاد میگه آقا نه در نماز واجب است نه در نماز مستحب است. خب ابن تیمیه بیاد یک جا ثابت بکنه که خداوند گفته باشه این کار در نماز صحیح نیست، این کار نماز رو باطل میکنه، امثال اینا. خداوند به صورت مطلق گفته آقا انفاق همه جا خوبه، لن تنالوا البر حتی تنفقوا، انفاق بکنید. نگفته اینجا انفاق بکن اونجا انفاق نکن. این خودش مغالطه است که میگی در نماز نه واجب است نه مستحب. کی گفته؟ اتفاقا همین انفاق گاهی اوقات در نماز، البته زکات صحیح در اینطور عرض بکنم، همین زکات ممکنه در نماز واجب بشه یه جایی.
بله،
بحث زکات فطریه واجب باشه، مثلا آدم بخواد بپردازه وقتش تنگ باشه نشه، ممکنه اونجا واجب بشه.
بله
خب، و یک جاهایی هم بر استحباب خودش باقیه، چه در نماز چه در غیر نماز فرق نمیکنه. ما نداریم که آقا این صدقه یا مثلا زکات در نماز مثلا حرام باشه یا مکروه باشه. نه خیر، خداوند به صورت مطلق اومده گفته آقا انفاق مستحب است، حالا چه در نماز چه در غیر نماز. بله، ما از بالاخره ابن تیمیه که سالهاست از دنیا رفته، ما از پیروان وهابیش هم این شبکه هایی که داعیه دفاع از ابن تیمیه رو دارن و شیخ الاسلام میگه، ما از اینا تقاضا میکنیم خیلی راحت، یه سوال خیلی ساده، یک جا برام بیارن که خداوند فرموده باشه در نماز این کارو نکنید، که ابن تیمیه هم چه ادعایی میکنه. استحباب صدقه مختص به نماز و غیر نماز نیست، به صورت مطلق این صدقه مستحبه، حالا چه در نماز چه خارج از نماز فرقی نمیکنه. بنابراین اینکه این آقایون میان همچی ادعایی میکنن این کذب محضه، این ادعایی که داره میکنه داره دروغ به خدا میبنده. کی گفته در نماز مستحب نیست؟ خداوند مطلق آورده. یک جا بیارید که این مطلق مقید شده باشه، یه قیدی خورده باشه که آقا نه به استثناء نماز. خب به صورت عمومیت داره این کلی میگه حتی تنفقو، این عامه، یعنی نگفته الا فلانجا به صورت مطلق گفته. این نکته اول. اما نکته دوم که در حرفای این تئوریسین وهابی بود، ایشون چی گفت؟ گفت آقا در نماز انسان مشغولیت داره و مدح یا باید با عمل واجب باشه یا مستحب، مدح باید به یکی این دوتا باشه. خب ما برگردیم آیه 55 سوره مائده رو با هم ببینیم. ها؟ خیلی فکر میکنم عاقلانه باشه این کار. در سوره مائده آیه شماره 55 خداوند، آیا من از مردم عزیزمون سوال میکنم، آیا خداوند اینجا امیرالمؤمنین رو مدح کرده یا مذمت؟ از چی میفهمیم؟ میگه انما، فقط ولی شما الله است، رسول است و کسانی که ایمان آوردن همون کسانی که نماز میخونن و در زکات رکوع میدن. داره یکی از شؤونات خودش رو که بحث ولایت است، یکی از شؤونات خودش رو داره برای اون ولیی که در رکوع در واقع صدقه داده داره اون رو اثبات میکنه. یکی از اون چیزایی که برای خودش بوده یعنی ولایت رو، یکی از اون چیزایی که برای رسوله داره برای این اثبات میکنه. آقا من سوالم اینه آیا این مدح هست یا نیست؟ بالاخره ایشون که میگه مدح یا باید در عمل واجب باشه یا مستحب، صدقه هم در نماز نه واجب است نه مستحب، یعنی چی؟ یعنی پس مدحی نیست دیگه. خب اولا که از که این صدقه کی گفته استحباب در نماز ندارد؟ مطلق استحبابش. و ثانیاً آقا مردم از این مدح میفهمن یا ذم یا مذمت؟ شما آیا از این خوبی میفهمید یا از این بدی میفهمید؟ اگر آقایون وهابی بخوان بگن از این مذمت ما میفهمیم، پس نستجیر بالله، لازمش اینه که در وجود خداوند صفت رذیله و زشت باشد، یا در وجود رسول مکرم صلوات الله سلام علیه و آله صفت نعوذ بالله زشتی باشد. البته از آقایون وهابی بعید نیست این حرف رو بزنم. اما اگر از این مذمت نمیفهمید، مدح میفهمید، خب دیگه این حرفا چیه؟ آیا این حرفا جز ناسبیگریه؟ علاوه بر این که ببینید اینجا کسی نمیتونه ادعا بکنه از این هیچی نمیفهمیم. یعنی چی؟ خداوند انما آورده، داره یک مرتبه ولایت، یک چیزی رو داره به صورت خاص برای فردی اثبات میکند. آیا این یک چیز بیمعنیه نعوذ بالله؟ طبیعتا این حرفا جز ناسبیگری نیست. علاوه بر این که جناب آقای حسینی، علمای اهل سنت هم آمدن در ذیل همین آیه گفتن بابا خداوند امیرالمؤمنین رو مدح کرده. خب به عنوان نمونه من یه چند موردی نمایش میدم. ببینید الاختیار لتعلیل المختار، نویسنده عبدالله ابن محمود ابن مودود موسلی حنفی، خب جلد چهارم کتاب دارالفکر العربی چاپ کرده، این حدی فرمایید در صفحه 176، من متن رو بزرگ بکنم، میگه روایت شده، بحث سائل رو میکنه که در مسجد چگونه باید بیاد و این حرفا، میگه که اینا میمدن، سائلین در مسجد میمدن در زمان رسول خدا، حتی روایت شده که امیر المؤمنین علی علیه السلام تصدق به خاتمهی فی الصلات، در نماز انگشترش رو صدقه داد، فمدحه الله تعالی، خداوند تبارک و تعالی او را مدح کرد. با چه آیه؟ با این آیه و ایتون زکات و هم
راکن،
فمدحه الله، خداوند مدحش کرد.
حالا آیه ابن تیمیه باید بگه این مستحب یا واجب؟
بالاخره اینجا واجب این مشخص شده دیگه. خب علاوه بر این کتاب مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح، خب ملا علی قاری، جلد دوم انتشارات دارالکتب العلمیه صفحه 385، جلد دو صفحه 385، میگه روایت شده که علی علیه السلام تصدق به خاتمه و هو فی الرکوع فمدحه الله به قوله، امیرالمومنین در رکوع صدقه داد، خداوند او را مدحش کرد با این آیه. خب این هم نکته دوم. اما نفر سوم قرطبی در کتاب الجامع لاحکام القرآن، آقای قرطبی جلد چندم؟ جلد هشتم، انتشارات مؤسسه الرساله بیروت هستش، چاپ اول 1427 هجری به چاپ رسیده، در صفحه 56، پس ببینید شماره جلد، جلد هشتم صفحه 56 آیه رو میاره. خب میگه که اولا این آیه دلالت میکنه که عمل کم در نماز جایز است، یعنی این عمل امیرالمومنین نماز رو باطل نمی کند، این که انگشتر رو به سائل داده، و علاوه بر این ذالک ان هذا خرج مخرج المدح، این آیه در مقام مدح آمده است، در مقام مدح و ستایش امیرالمومنین علی علیه السلام. باز کتاب دیگر، کتاب در المختار، کتاب در المختار که در نرم افزار جامع الکبیر آمده اینجا، ما اینجا جلد ششم صفحه 417، آدرس کاملا واضح و روشنه. خب اینجا میاره که آقا نکاتی رو میاره و میگه در کتاب المختار کماف الاختیار و بله و متن مواهب الرحمن مطلبی آمده، در مورد چی؟ در مورد سائلی که در مسجد میاد، میگه آمده است در مورد اینکه میگه آقا اگه سائل بیاد آیا کراهت داره بیاد نداره و اینها، به این روایت میرسه، میگه لأن علیان تصدق به خاتمه فی الصلاة فمدحه الله، در نماز صدقه داد خدا مدحش کرد با این آیه. باز کتاب رد المختار علی در المختار ابن عابدین جلد دوم، اینجا اینات بفرمایید، چاپ سال 1423 هجری قمری، در اینجا در صفحه در جلد دو صفحه 433 کتاب الصلات باب ما یفسد الصلات و ما یک راه فیها آمده که امیر المؤمنین علی علیه السلام در صدقه داد با انگشترش در نماز یعنی انگشترش صدقه داد فمدحه الله خداوند مدحش کرد. باز غیر از ایشون در کتاب انساب الاحتساب آمده که میگه روایت شده از که علی علیه السلام صدقه داد انگشترش رو و هوه فر رکوع ایشون در رکوع بود فمدحه الله خداوند او رو مدحش کرد. خب اینها نمونه هایی است از مواردی که آمده که علمای اهل سنت هم گفتن بابا خدا مدحش کرده. یعنی چی که مدح یا در عمل واجب است یا در عمل مستحب است و نمیدونم صدقه نه در نماز نه واجب است نه مستحب. این حرفا چیه؟ کی گفته صدقه در نماز مستحب نیست؟ کی گفته این رو؟ مطلق آمده که صدقه دادن مستحب است، نماز و غیر نماز هم نداره. علمای اهل سنت هم گفتن خدا مدحش کرده، علاوه بر اینکه ما از خود آیه مدحو فهمیدیم، حالا اینها رو به عنوان شاهدی آوردیم علمای اهل سنت رو. و اینا قرآن گویاست در این زمینه، نیازی به این نداره که مثلا حالا بگیم فلان عالم این رو گفته یا نگفته. نه، قرآن خیلی واضح و روشن این قضیه رو در اینجا داره مشخص میکنه. بنابراین جناب حسینی، من غیر نصب و عداوت و کینه و بغض با امیرالمومنین از این حرفای ابن تیمیه هیچی نفهمیدم.
بسیار متشکرم از شما استاد عزیز. واقعا عداوت و ناسبیگری از این بالاتر نیست که علمای اهل سنت دقیقا در تفاصیل زیل همین آیه مطلبی رو مطرح کردن به عنوان مدح هست این آیه. آیا ابن تیمیه اومده گفته یا باید مستحب باشد یا باید واجب باشد، اگر نباشد چگونه بهش مدح تعلق میگیره؟ آیا ابن تیمیه اگر بود قطعا ازش میپرسیدیم شما داری به آیه قرآنی رد میگیری که این کارو مدح کرده؟ به هر حال آیه ابن تیمیه اگر بخواد یا نخواد این آیه در مدح امیرالمومنین و اثبات ولایت آقا امیرالمومنین است. قبل از اینکه بریم سراغ استاد عباسی، کلیپ شماره اول رو ببینیم، یک تنفس رسانی هم با اون داشته باشیم. خب بینندگان عزیز میدونن که علمای اهل سنت سخنان زیادی در رد وهابیت داشتن در مقابله با وهابیت و پاسخ دادن به وهابی ها. این کلیپ هم که ملاحظه میفرمایید در همین زمینه از جناب احمد طیب هست که علیه سلفی و سلفی ها و وهابی ها سخنرانی کرده و صحبت کرده. با هم میبینیم، بعد برمیگردیم ادامه این بحث و کلیپ رو ان شاء الله با استاد عباسی خواهیم داشت.
موضوع السلفية ده موضوع يعني معقد وشائك ومشكل حقيقة، لأنه استغل ضرب الوسط من جميع الجهات الخارجة على الوسط. طبعا نحن تحدثنا في أكثر من حلقة أن السلفية المعاصرة سلفية تدعي الانتماء إلى السلف الحقيقي وسلف الأمة، وهم علماء الأمة وكثير من علمائها وأئمتها الذين اتخذوا لهم سمتا معينا في التعامل مع النصوص. هذا موجود، السلف الحقيقي موجود. لكن الآن حضرتك شوف مثلا اللي بيحدث إيه. اللي بيحدث الآن إخواننا أولادنا اللي هم مصرين على أن هذا هو المذهب الصحيح وده مذهب السلف، طبعا لبسوا قميص السلف وليسوا بسلفيين. أيضا يضرب الوسط الإسلامي الحقيقي من قلة، من مثلا العلمانيين الذين هم قلة لحسن الحظ، الذين يريدون أن يهيلوا التراب على تاريخ ثقافة الأمة. فأي شيء مثلا يريدون أن يهجموا عليه أو يعني يهيئوا النفوس ونفس القارئ ونفس حتى في الجرائد يحدث هذا علشان ينتزع أو علشان يعتموا عليه أو علشان يهدموه أو يهيلوا عليه التراب،
يأخذون من ذلك
يصفونه بأنه السلفية، لا يعني الحرق السلفية أو الاتجاه السلفي الرجعي. فإذا
يأخذون منهم دليلا على الإسلام،
دليلا على الإسلام ليهاجموا الإسلام. فمن هنا وجب فعلا الاستمرار في هذه الحلقة أو في هذه الحلقات لبيان ما معنى السلف، من هم السلف، هل ممكن أن أنا الآن أضرب ثقافة الأمة 14 قرن تحت يعني أستعير أو ألبس قميص السلفية عشان أقول السلفية، لأن السلفية الآن تقدم بشكل مشوه، أو السلفية أصبحت في أذهان الناس محملة بمعاني سلبية جدا.
شيء منفر.
مش شيء منفر. فلما تيجي تقولي والله الإمام الشافعي سلفي، لا، الكلام ده ما ينفعش. التراث الإسلامي ده تراث سلفي، ما ينفعش كلامي. الكلام ده علميا غير مقبول ويجب التنبه إلى هذا. فإذا السلفية، مسألة السلفية أو مصطلح السلفية المعاصر عمل لنا مشاكل على أكثر من جبهة. أولا تقديم الإسلام تقديم فيه كثير من التضييق والتشدد، ولا يمثل السلف الحقيقي، وده اللي بيقوم به أولادنا السلفين أو المنتمين إلى السلف. ثانيا هذا المصطلح أيضا حينما يراد يعني تغريب ذهن الأمة وتغريب عواطف الأمة عن تراثها وعن تاريخها وعن ثقافتها وحضارتها والرمي بها في أحضان ثقافات أخرى غربية، أيضا يتم ضرب ده كله تحت لافتة أن ده سلف. فيجب تحرير ماذا تعني السلف، وما عدا ذلك ليس، لا نستطيع أن نقول إنه سلف. السلف الحقيقي ده شيء نفتخر به في تراثنا، السلف الحقيقي شيء نفتخر به ونعتز به تماما، وهو موقف يظهر مدى دقة الذين اتجهوا هذا الاتجاه يعني الورع جدا، دقتهم في فهم أين يقف العقل.
وهؤلاء السلف أبدا لم يشذوا عن صحيح الإسلام،
بالعكس ده هم قلب الإسلام، قلب الإسلام، لكن ليسوا هم في الميدان وحدهم، معهم الذين يعني دخلوا في معركة، كما قلنا قبل ذلك، دخلوا في معركة التفسير المتشابهات في القرآن الكريم. دائما مطلقنا في السلف وغير السلف هو الآيات المتشابهات، والآية التي تحدثنا عنها في سورة آل عمران كثيرا أن هناك آيات محكمات وهناك آيات متشابهات، وأن المتشابهة الناس فريقين، العلماء الأمة أو أئمة الأمة، ده السلف الصحيح، فريق وقف من هذه الآيات. وهذه الآيات مشكلتها إيه؟ مشكلتها أنها أن ظاهرها أو أنه يفهم في ذهن العوام وذهن الناس وذهن القراء الذي يقرأ القرآن لأول وهلة أن الله يشبه بعض خلقه في أعضاء جسمه، حين مثلا يوصف الله بأن له يدا، وردت آية في القرآن في اليد، مثلا يد الله فوق أيديه، فاصبر فإنك بأعيننا، أضيفت العين إلى الله سبحانه وتعالى، أضيفت اليد إلى الله، أضيفت القدم، أضيف إليه فعل النسيان، نسى الله فنسيهم، أضيف إليه فعل المجيء، وجاء ربك، الإتيان، النزول، الضحك.
خب ملاحظه فرمودید آقای احمد طیب بود علیه وهابی های امروزی و سلفیتی که دارن اسم اسلام رو بدنام میکنن با وحشیگری ها و خشونت هایی که دارن، این سخنان سخن یک شیعه نبود، یک عالم شیعه نبود، بلکه یک دانشمند اهل سنت بود در الازهر شریف. حالا استاد عباسی عزیز، شما بحث هایی رو حول محور وهابیت و فرقشون با اهل سنت داشتید اینجا، حتی از مولوی های بزرگ و اهل سنت دعوت کردید اینجا تشریف آوردن و فرمایشات خودشون رو داشتن. بحث تکفیر و بحث‌های علمی رو مطرح کردید قبلا و اون دیگه مشخص شد که حتی وهابیت و اهل سنت هم دیگه تکفیر هم کردن. ما می‌خواستیم ببینیم در اینجا آیا بین این دو گروه، یعنی اهل سنت و وهابیت، توهین هم بوده؟ یعنی آیا وهابیت به علمای اهل سنت توهین و جسارت هم کردند یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر ممعین ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من یه نکته رو اصلاح بکنم و اون این که فرقه تکفیری در بین امت اسلامی وهابیت هست. ما در خارج از وهابیت در بین مذاهب اسلامی گهگدار ممکنه تکفیر رو ببینیم، مشاهده بکنیم، اما نه به عنوان یک مبنا برای عقیده و کار باشه. بذار من اون کلام شما رو یک اصلاحیه برش بزنم که وهابیت هست که مسلمان‌ها رو تکفیر میکنه، همونطوری که ابن عابدین در حاشیه خودش بیان میکنه که اعتقد و انهم هم المسلمون، خودشون رو مسلمان و بقیه رو کافر میدونن. اما نسبت به اهانت و توهین و برخوردهای بسیار زشت با علمای اهل سنت هم باید عرض بکنم، بله فراوان طبیعی است وقتی کسی رو کافر میدونه تلاش میکنه به هر حال در جهت تخریب او. و وهابیت که هیچ محدوده‌ای رو محدوده اخلاقی رو قائل نیستند و معتقدند که هدف وسیله رو توجیه میکنه، از هر ابزاری برای مقابله با مخالفین خودشون استفاده میکنن. در اینها عموماً همونطوری که بسیاری آمدن گفتن، حتی برخی از این مستبصرین که در شبکه آمدن گفتن، بیان کردن که اینها چاقوی قیچی دارن که دو تیغه داره، یک تیغه اون تخریب شخصیت و ترور شخصیت و تیغه دوم ترور شخص، که میترسونن افراد رو از مقابله با خودشون از این دوتا، که یا شخصیت اونها رو به اصطلاح خودشون لجن مال کنن و یا شخص اونها رو ترور بکنن و حذف بکنن، که هر دوی اینها در طول تاریخ اتفاق افتاده. یکی از مواردی که جناب الرفاعی که ما چند جلسه است به برخی از مطالب کتاب او که توصیه میکنیم بینندگان عزیزمون اگر آشنایی با زبان عربی دارن به این کتاب مراجعه داشته باشن، کتاب نسبتا کوتاهی است اما کتابی است که دریایی از درد یک عالم اهل سنت نسبت به وهابیت و یک به اصطلاح کلام و یک فریادی از جانب یک عالم اهل سنت و با مقدمه سید رمضان البوتی که خودش به وسیله وهابیت ترور شده، شهید وهابیت است. با اینکه سید رمضان البوتی عالم متشددی نسبت به شیعه هم بوده، اما از منتقدین طراز اول وهابیت در سوریه بود که به دست اونها کشته شد، در این کتاب مقدمه زده. ایشون در جناب الرفاعی در نصیحتون لاخوان علماء نجد که چاپ مکتبۃ الاسد هستش، در این کتاب اینطور می نویسه، صفحه 58 میگه در 31مین موضوعی که با خلاصه وهابیت اختلاف رو و اشکالات وهابیت رو داره تذکر میده، میگه یکی از جنایت ها و مشکلات شما اینه، از اختلاف معکم احد فی موضوع او امر فقهی او عقدی، اگر یه نفر با شما اختلاف پیدا بکنه در یک موضوعی از علمای اهل سنت، در یک موضوع فقهی یا موضوع عقیدتی، استرتم کتبا فی ذمهی و تبعیده او تشریکه، شما سریع کتاب چاپ میکنید بر علیه او در مذمت او یا بدعت گذار خواندن او و یا حتی مشرک خواندن او، و معهازا لا تمنحونه حقه فی الدفاع عن نفسه، اصلا اجازه نمیدین دیگه او از خودش دفاع بکنه، یه کتاب چاپ میکنید این تعبیر از من و اون رو در تیراژ وسیع ده ها هزار توضیح میکنید، اجازه نفس کشیدن و پاسخ دادن هم به اون شخص نمیدید. لا تمنحون او حق فی الدفاع عن نفسه و تبرئتها من ذلک کما حصل مع السید المالکی و ابو غده و صابونی و غیرهم کثیر، فرامون در رابطه با علما اتفاق افتاده، در رابطه با مالکی اتفاق افتاده، در رابطه با صابونی اتفاق افتاده، در رابطه با بسیاری از علما اتفاق افتاده، به محض اینکه با شما مخالفت کردن شما شروع کردن بر علیهشون کتاب نوشتن و به اونها توهین کردن. خب این از کتاب جناب الرفاعی. من یه مورد نقل کنم، فقط یک مورد از کتابی که حالا باز دوباره بیننده ها نگن که آقا شما از کتاب زد نقل کردین، این کتاب مخالف وهابیته، از کتاب وهابیت نمونه به ما نشون بدین، نمونه اون رو هم من بیان بکنم. یه کتابی داره دعوت الشیخ محمد بن عبدالوهاب بین المعارضین والمنصفین والمؤیدین، از وهابیون محمد بن جمیل زینو که در مکه استاد هست، و یک مناظره ای رو هم جناب استاد حضرت آیت‌الله دکتر حسینی قزوینی با این شخص داشته. این شخصیت که از وهابیون هست و این کتاب رو در تأیید محمد بن عبدالوهاب نوشته، وقتی به طرفدارای محمد بن عبدالوهاب میرسه مفصل نقل میکنه، اما میخوام اشاره کنم که این آقا در بیان مخالفین محمد بن عبدالوهاب چه حرفی رو زده، و ببینید جایگاه علمای اهل سنت نزد وهابیت مشخص میشه. این چاپ دوم مدرس در دارالحدیث الخیبی محمد بن زمین زیدود چاپ دوم این کتاب در صفحه 4 آمده بحث کرده ما معنا وهابی و یک سری مطالبی رو گفته. حالا آمده در پایین صفحه میاد از مخالفین شروع میکنه مطالبی رو نقل کردن و بیان در رابطه مخالفین. میگه من آمدم یه مطلبی رو به یه شیخی به استادمون نشون دادم، گفتم این حدیث و شرحش که یه به اصطلاح حدیث رو نقل میکنه، میگه افاده عدم جواز استعانه به غیر خدا میکنه. میگه استاد در اومد به من گفت بلکه دلالت بر جواز میکنه. به استاد گفتم دلیل چیه؟ بینندگانمون خوب دقت بکنن ببینن که چقدر یک نفر باید معاند باشه، دشمن باشه و تحقیر بخواد بکنه علمای اهل سنت رو. میگه به استادمون گفتم دلیل تو چیه که این دواد دلیل بر جواز استعانه به غیر خداست؟ میشه توسل کردش؟ تو بحث توسل بوده. میگه فقط به شیخ و ساح قائلا ان عمتی تقول یا شیخ صد فاقول لها یا عمتی و هل ينفعک شیخ صد فتقول ادعوه و یتدخل علی الله فیشفینی. میگه عصبانی شد، سر من داد زد، گفت عمه من میگه که من به شیخ صد که میگه در مسجدش، خلاصه در یه مسجدی دفن شده این شیخ صد، من به اون استعانه کردم، من از او طلب حاجت کردم، توسل به او انجام دادم، بهش گفتم وقتی توسل کردش من بهش گفتم ای عمه جان آیا شیخ صد نفعیم به حالت داشته؟ بله، من وقتی ازش توسل کردم شفا داده منو. حالا ببینید اشکال شاگرد به استاد، میگه آقا این در این روایت دلیل بر جواز نیست، اون میگه روایت دلیل بر جواز توسله. پاسخ استاد رو ببینید چه نرم کنه که تو چی داری میگی؟ عمه جان من گفته که من به فلانی متوسل میشم حاجت میده. ببینید چه برخوردی با علمای اهل سنت. آیا واقعا یه عالم توی پرترین روستای آمریکای لاتین یا آفریقا شما پیدا میکنید وقتی بهش میگی این روایت فلان بگه عمه جان من اینو گفته؟ من از عمه اینو شنیدم؟ بعد حالا ادامه رو ببینید. ادامه میگه من بهش گفتم انک رجل عالم، تو عالمی، تحصیل کرده ای، قضیت عمرک فی قرائت الکتب، عمری رو در قرائت کتب گذروندی، ثم تاخذ عقیدتک من عمتک الجاهله، عمری رو از عمری گذروندی هم کتاب خوندی، اون وقت عقیدت رو رفتی از عمه بی سواد جاهلت گرفتی. بعد میگه من تازه اینو که گفتم فقال علی اندکه افکار وهابیه انت تذهب للعمره و تأتی به کتب وهابیه. خب ببینید چقدر تو افکارت وهابیت شده. ببینید چی جور داره نقل میکنه. این یه عالمه، اسم خودشو عالم گذاشته. اگر تو میخواید بگی واقعا محمد ابن عبدالوهاب یا وهابیت بین مخالفین و معارضین و منصفین، آیا واقعا علمای مخالف وهابیت استناد میکنن به قول عمشون؟ آیا واقعا علمای اهل سنت اینقدر سطحشون پایینه؟ اینقدر سوادشون کمه؟ اصلا این که دیگه سواد نیست هیچ. یه نفر میخواد مقابل تو حرف بزنه، بیاد حالا حرفم میخواد بزنه، یه مطلبی میخواد بگه بی سند بگه، اما مستقیم بیاد بگه دقیقاً این رو اومده از همین ضرب المثل که بین خودمون آقا مثلا از عمش پرسیده، عمش براش تعریف کرده، همین رو آورده تو کتاب به عنوان یه داستان و خاطره ابتدای کتابش. شما چه توقعی دارید از یک عالم وهابی؟ عذر میخوام، از یک جاهل وهابی. چون اگر ذره علم و تعهد علمی در وجودش باشه هیچ وقت نسبت به علمای اهل سنت یه همچین جسارتی رو نمی کنه، یه همچین توهینی رو نمی کنه. که بعد من در اومدم به استادم گفتم تو این همه درس خوندی، این همه کتاب خوندی، عقیدت داری از عمت میگیری؟ عمه جاهل بی سوادت؟ خب این وهابیته. ما چی باید بگیم در مقابل این وهابیت؟ اون عرفایی که این توهین ها رو اینها میکنن و نابود میکنن کسی که مقابلشون میخواد بیسته، اجازه نفس کشیده نمیشه. اینم آقا از اینی همش توهینی کجا شما پیدا میکنید؟ باور کنید بین کتابهای خب اون کتاب بود گذشته نشون دادیم، صیانت الانسان ان وسوسه شیخ دهلان، یعنی آمده دقیقاً دهلان رو به خاطر اینکه فتنة الوهابیه نوشته، عبدالرسول فرد دهلانی با اینکه مفتی شافعی مکه مکرمه است اومده تشبیه کرده با چی؟ تشبیه کرده با شیطان. صیانت الانسان، حفظ انسان، محافظت، مراقبت انسان از چی؟ از وسوسه های شیطانی مثل دهلان و هر چی بد و بیراه از ذهنش در اومده گفته. آیا واقعا علمای منتقد وهابی اینجوری حرف میزنن با وهابیت؟ این ادبه؟ این اینه که شما دم میزنید، داد میزنید آقا ما سنی هستیم، ما سنی واقعی هستیم؟ سنی واقعی بودن اینه که علمای اهل سنت رو اینطور شما باشون برخورد بکنید. من فکر میکنم همین یه مورد برای قضاوت بیننده هم کافی باشه.
بسیار عالی، متشکرم از شما استاد عباسی. دیدید برخورد وهابی ها و اهل سنت رو، بحث بین شیعه و وهابیت نیست، بحث بین اهل سنت و وهابیت. بینندگان عزیز قطعا تا الان دیگه کاملا متوجه این فرق و تفاوت اساسی بین وهابیت و اهل سنت شدن. ما میخواییم خیال اون دسته از عزیزان شیعه که ممکنه با دیدن برخی از تصاویر جنایت هایی که در عالم رخ میده، خدایی نکرده اونها رو در ذهن مبارکشون، در گوشه ذهنشون به اسم اهل سنت بنویسن، بگیم که نه خیر، اینها با اهل سنت فرق دارن و وظیفه ما هست این رو بگذاریم، منتی هم نیست، وظیفه ما هست این حقیقت رو بگیم که اهل سنت از وهابیت جداست، این جنایت ها، این توهین ها از وهابیت سر میزنه و نه از اهل سنت. اما قولی داده بودیم به شما از هفته گذشته که ما انشاءالله هر هفته یک کلیپ به عنوان دروغ ممنوع تقدیم حضور شما بکنیم از یک نفر از وهابی ها، از یک شخص حد المقدور انشاءالله تا آخر این گونه ادامه پیدا خواهد کرد که یک حرفی رو زده باشه و بعد خودش چند روز بعد یا چند ماه بعدش زده باشه زیر حرف خودش. در این خصوص هم خیلی قضاوت نمی کنیم و قضاوت رو هم به شما واگذار می کنیم در مورد کلیپ های دروغ ممنوعمون. اما کلیپ دروغ ممنوع امشب رو ببینیم قبل از اینکه بریم سراغ استاد روستایی و پاسخشون رو در ادامه بحثا بشنویم. کلیپ دروغ ممنوع یا کلیپ 05 رو اگر استاد فرمان لطف کنه به نمایش بگذاره، کلیپ یکی از وهابی هاست، دروغویش ادعایی در مورد مناظره کرده، با دقت نگاه بکنید چون یک بار بیشتر تکرار نمیشه.
دعوت اولا ما دعوت نکردیم چون وقت ما، برنامه ما خیلی مهمتر از این بود که بیام صدا و سیما رو دعوت کنیم، چون میدونیم شبکه صدا و سیما در اون حد نیست که ما ازش دعوت کنیم. اگر صدا و سیما این جرأت در واقع داشته باشین بی این که با هم دیگه بحث گفتگو اشکال نداره، همین امام زمانی که شما میگین با هم بشناسیم، صدا و سیما حاضر نیست بیاد جلو. دوست داریم مقدمه علت و وحشت صدا و سیما از مناظره چیست؟
قضاوت با شما بینندگان عزیز. این شهوت معروف شدنی که در شبکه‌های وهابی به یک بار شعله ور شد با اینکه شنیدن بله ممکنه که از شبکه‌های جمهوری اسلامی اسم اینها رو بخواد بیاره و بحث بشه و که اینطوری آبروریزی هم براشون شد، این تناقض‌گویی هم از یکی از وهابی‌ها سر می‌زنه این گونه که اولش میاد میگه مثلا اول میاد میگه بیاین برای مناظره، بعدش که آبرو و حیثیت براش نمونه که یک عزیز شیعه و اهل سنت آماده مناظره میشن، میاد میگه مثلا ما نگفته بودیم بیاید برای مناظره، نه کلیپتون که ساختگی بوده، حتما فتوشاپ بوده به قول یکی از دوستان. خب استاد دوستای عزیز، ما در ادامه بحث اثبات ناصری بودن ابن تیمیه بحث آیه ولایت رو مطرح کردید شما و مطرح فرمودید که فرق نظر و دیدگاه اهل سنت و آقای ابن تیمیه و تفاوتشون نسبت به آیه ولایت چه هست. در ادامه هم اگر در خصوص آیه ولایت بحثی باز هم آقای ابن تیمیه مطرح فرمودید ان شاء الله مطرح کنید تا پیش از قبل برای ما آشکار بشه چهره واقعی این شخصیت.
بله، عرض کنم که با توجه که وقتمون هم ظاهرا امشب یه خورده کم باید باشه.
بله، درسته. هفته گذشته است.
بله. با توجه به این مسئله، ابن تیمیه در همین کتاب منهاج السنه در ادامه همون حرفا بالا اومد که گفت که مدح باید اونجوری باشه. یا عمل واجبی ها مستحب و این کارم در نماز نواجبه نماز، پس مثلا مدح نیست. پایین میاد میگه که انه لو کان ایتا و حافظ صلات حسنا، اگر صدقه دادن در نماز نیکو باشه فرق بین حال رکوع و غیر حال رکوع نیست، بلکه ایستاده صدقه دادن یا نشسته امکانش بیشتره، ممکنتره، اینجوری بهتره، میشه اینجوری صدقه داد. خب من نمیدونم اصلا این حرف یعنی چی. آقا ما خداوند در قرآن چی میفرماید؟ اینو بفرمایید، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. خدا داره میگه آقا ولی اونه که در رکوع زکات داده. حالا من نمیدونم این حرفا یعنی چی که آقا اگر در نماز نمیدونم نیکو باشد اختصاص به رکوع و غیر رکوع ندارد، بلکه ایستاده آدم بهتر میتونه صدقه بده. خب این من نفهمیدم، این اعتراض به خداست، اعتراض به رسول الله که این آیه رو اومده تو مسجد قرائت کرده، اعتراض به امیرالمؤمنینه، من نمیدونم این اعتراض به کیه. آخر جناب حسینی من خیلی کوتاه عرض بکنم، وقتم کمه. میگن در زمان قدیم یه فردی بود معروف بود به عبد فرار، یه آدم یه لاتی بود توی کشور دیگری، کشورهای عربی در کشور عراق گفتن، در شهر نجف این معروف بود به عبد فرار، همه ازش میترسیدن. یه روزی که علمای بزرگ داشت میومد، این عبد فرار هم داشت میومد، اومد با اسب شرط بشه، یه دفعه دیدی عالمی سد راهشه، گفتن آقا بیا کنار، الان میزنه، الان دشنام میده، الان فلان. این اومد جلوی عالم تکون نخورد. بعد وقتی به عالم رسید گفت که چرا نرفتی کنار؟ گفت برای چی باید برم کنار، راه عریضه. گفت مگه نمیدونی من کیم؟ من عبد فرارم. این عالم بهش گفت تو از خدا فرار میکنی از رسول؟ از کی فرار میکنی؟ اسم خودت گفتی عبد فرار. همین یه جمله این آدم که به قول معروف سر تا پاش شرارت بود باعث شد این یه جمله که این توبه بکنه و آدم بشه. عبد فرار. حالا نمیدونم اسم ابن چی بذاریم. عبد فرار هم نمیشه اسمشو گذاشت. بالاخره این یه شخصیتیه که داره به خدا ایراد میگیره. خدا گفته بابا ولی شما اونیه که تو رکوع انگشترشو صدقه داده. به خدا ایراد میگیره. به رسول ایراد میگیره که آیه رو گفته. به امیرالمومنین هم ایراد میگیره. این یعنی باز به شرافت عبد فرار که اومد بالاخره و توبه کرد. علاوه بر این نکته‌ای که هست اینی که ایشون اومد بگه آقا اگر نیکو باشه اختصاصی به رکوع نداره. مگه ما گفتیم اختصاص به رکوع داره؟ آقا این صدقه دادن اختصاص به رکوع نداره. منتها امیرالمؤمنین در این حال صدقه داده، یعنی یک لحظه هم به تأخیر نینداخته صدقه رو که از رکوع بلند شه در حال قیام صدقه بده. یک لحظه هم به تأخیر ننداخته. بله. خداوند هم همین رو مدحش کرده. اتفاقا صحبت اینجاست. به خاطر اینکه فلفور امر الهی رو که بحث انفاقه داره انجام میده. فلفور به مجرد اینکه موضوع انفاق پدیدار شده، به مجرد اینکه سائلی آمده که انفاق موضوعیت پیدا کرده، همونجا امیرالمومنین این رو عطا کرد. اتفاقا اگه این کارو نمی‌کرد باید نعوذ بالله مذمت می‌شد. نه مده. این آخر مده. اتفاقا تو رکوع صدقه دادن. علاوه بر اینکه خود علمای اهل سنت هم آمدن این قضیه رو بیان کردن که آقا ببینید مثلا به عنوان نمونه کتاب احکام القرآن آقای جساس یک عالم ادیب اهل سنته، عالم علم نحوه. خب این آقا در جلد چهارم کتابش که چاپ دار احیاء تراث العربی و مؤسسه تاریخ عربی هست در بیروت لبنان در 1412 به چاپ رسیده، در این کتاب در صفحه 102 وقتی اون بالا میاره که آیه در مورد امیرالمومنین نازل شده، در این پایین میاد میگه آقا ان قوله تعالی و هم راکعون اخبار عن الحال التي تقع فيها الصدقه. بابا خدا داره خبر میده از اون حالتی که در اون حالت صدقه صورت گرفته. حالا مثل اینکه ما در مورد میگیم مثلا فلانی صحبت کرد در حالی که ایستاده بود، فلانی عطا کرد در حالی که نشسته بود، خداوند داره از حالت اون فعل خبر میده که این فعل صدقه در چه حالی اتفاق افتاده. و بعدم میگه پس ثابت میشه که معنایی که ذکر کردیم از مدح صدقه در حال رکوع، میگه از این جایی که ذکر کردیم ثابت میشه که آقا صدقه دادن در رکوع مدح شده. از چرا؟ چون امیرالمومنین یک لحظه به تأخیر ننداخته. علاوه بر این من یک عالم دیگه بگم و بحثم رو تقدیم شما بکنم. ببینید در کتاب روح المعانی آلوسی جلد ششم، آلوسی هم از علمای اهل سنته، آمده در صفحه 169 میگه به ابن جوزی گفتن آقا چطور علی در رکوع صدقه داده انگشتر خودش رو در نماز، با اینکه ما علم قطعی داریم که علی علیه السلام همه حواسش به خداست، اصلا ملتفت غیر خدا نمیشه. آقای ابن جوزی یه شعری میاره، یه تنظیری میخواد یه مثالی بزنه، یه شعری میاره. حالا البته قطعا قصد ایشونی نیست که این کسی که این شعری در موردش گفته شده نمیخواد مقایسه بکنه، منتها میخواد برای تقریب به ذهن، برای آشنایی این مسئله رو بیان بکنه. میگه آقا کسی در یه مجلسیه، حالا من متن شعر رو، حالا دوستانی که عربی مسلط هستن خودشون عنایت بفرمایید، من حالا اشاره کوتاهی میکنم. میگه کسی در یک مجلسیه، به او چیزی داده میشود که بنوشد، خب، و حالا ماده مسکری، و او مست میشود. آیا مستی او باعث میشه که این از بقیه بیخبر بشه، از همون ندما و از اون کسانی که در اونجا هستن؟ نه خیر. میگه آقا این درسته، مثلا غرق مستی خودشه، اما باز از اون کسی که به او این نوشیدنی رو میده، این بالاخره مسکر رو میده، از او غافل نمیشه. میخواد مثال بزنه آقای ابن جوزی، میخواد این رو بفهمونه بابا امیرالمؤمنین غرق خداست، و امیرالمؤمنینی که غرق خداست در نماز اگر به سائلی صدقه داد از خدا غافل نشده. بابا نماز یک امر الهی است، انفاق هم یک امر الهی است. بنابراین از آنجایی که علی حواسش به خداست، حواسش به فقیرم هست، چون هر دو، چه منشأ انفاق چه منشأ نماز، الله تبارک و تعالی است، هر دو یکیست. امیرالمؤمنین میداند خدا نماز را دوست دارد، خدا انفاق را هم دوست داره، چون جذب همین خداست، در همین نماز میفهمه که خدا اون فعل رو هم دوست داره، لذا یک لحظه هم تأخیر نمیندازه. برای این معنا نداره بگم نه آقا ایستاده بهتر بود، نه اتفاقا اگر ایستاده صدقه میداد باعث مذمت میشد.
بله، بسیار عالی، متشکرم از شما روستای عزیز. بینندگان عزیز و ارجمند، متشکرم که با ما همراه هستین، ان شاءالله تا ساعت 22 میهمان منازل شما هستیم. ما ان شاءالله از این هفته هم اگر شرایط مهیا باشه، ان شاءالله هر هفته یک کلیپ طبق درخواست شما بینندگان عزیز که بارها از ما درخواست کردید در خصوص مدافعان حرم حضرت زینب سلام الله علیها تقدیم حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند میشه. سربازان مدافعی که حقیقتاً مظلوم هستند و مظلوم بودند، که انشاءالله ما با پخش این کلیپ ها و دعای خیری که شما بینندگان عزیز در مورد اونها دارید و همچنین طلب مغفرت و رحمتی که برای کسانی که شهید شدن در این راه دارید، انشاءالله کمی از اون مظلومیت اینها جبران بشه. کلیپ شماره 2 رو اگر اتاق فرمان لطف کنه پخش بکنه، بعد از اون برمیگردیم شنونده تماس ها و سوالات شما بینندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود.
كما يا ولدي يا علي، كيف مبرين السلم وأنا مبريكم السلم وقل لرسول الله وقل للحسين وقل لسيدتي زينب كلنا في دارنا كل أولادي رخيصون ليس عندي غالي أمام هذا الخوف كلهم فداء للمذهب كلهم فداء لزينب كلهم فداء لخط علي أما على هذا الخوف.
بله، ملاحظه فرمودید بینندگان عزیز، سخنان یکی از پدران شهید مدافع حرم رو که استوار ایستاده بود و میگفت فرزندان دیگه هم فدای حرم حضرت زینب سلام الله علیها میکنم، فدای مکتب اهل بیت و اهل بیت اسمت طهارت میکنم، و این تفکر شیعه است و این تفکر جوانمردی شیعه است که باعث شده اینقدر الحمدلله امروزه شیعیان قدرت به دست بگیرن که وهابی ها این گونه لرزه بر اندامشون بیفته از گسترش تشیع و از منطق و تفکر تشیع. خب تماس اول رو با هم دیگه میشنویم سخنانشون رو. بنده استدعا میکنم بینندگان عزیز لطف کنن خیلی مختصر سوال خودشون رو مطرح بکنن، ما سوالات رو میگیریم انشاءالله در بخش بعدی از اساتید محترم میپرسیم. هر عزیزی که روی خط اومد خودش رو جای اون عزیزی که پشت خط هست بگذاره و انشاءالله سخنش رو مختصرتر بفرمایید. آقای سالاری از یزد از شیعیان گرامی، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. آقای کاشان ببخشید
داخل خدمت شما هستید.
الو
بفرمایید، روی خط هستید شما.
ان شاء الله که ما در ثواب شما همکاران دوبهای قزوین شریک باشیم. شما نیت بکنید که اول ما را در ثواب این مجاهدتون شریک قرار بدید
ان شاء الله.
بعدش در مورد این بحثی که امروز می‌کردید، من یک بار تماس گرفتم به یکی از این شبکه‌های وهابی در مورد همین بحث.
بله.
و همین آیه را به یکی از دلایل ولایت حضرت علی اشاره کردم، همین آیه را اوش گفته که زیر از زیرشو گفته که مگه میشه به یک انگوشتر دارن کسی بیاد امام امت بشه و ما بیم انگوشتر بدم و صبح بشم امام امت. به یکی انگوشتر دارم، اما خواستم به اوشو بگم که کسی امام امت نمیشه، بلکه این نشانه یک خدا، این آیه و آیات دیگر و سخنان پیامبر اکرم نشانه آیه برای ولایت حضرت علی.
بله.
بعدش در مورد این شبکه که این قرار به این نظام جمهوری اسلامی متازن و مگر حکومت آخوندی و مردم ها چه چیز میکنم، من خواستم به این شبکه شما اگر که یکی برنامه فقط مخصوص این آخران میدادید که اونا فقط یکی تلفن در دست دارن، ببینید روزی چند تا تلفن مردم ها قطع میکنن، وای به حالی که قدرت در دست داشته باشن، اون وقت صاحب تلفن و صداشا با هم خفه میکنن.
بله.
حالا که قدرتی ندارن چقدر تلفن رو قطع میکنن، فقط یکی تلفن در دست دارن.
درسته. متشکرم از شما. سوال دیگه هم دارید سالاری؟
آیایی که فرمودید، مخواستم بگم که بیند خداوند اکرم انسان اومده بعضی کشورها حکومت ها شورای قرار دادن، مشورت قرار دادن.
بله.
اوشون میفرماید که خدا هم گفته که شورا بینه هم. ببینید اگر که خدا مخواست که خلافت را شورای قرار بده، آیا لازمش این نبود که کل لازمش را برای مردم شرایطش مشخص بکنه؟ انسانی که اومده حکومت ها جمهوری قرار داده، شورای قرار داده، به فکرش رسیده که شرایط اون کار را مشخص کنه. من از این آقا گفتم که شما ابوبکر بر چه مبنایی اومدید میگید که خلیفه اوله؟ گفت اون آقا گفت که ابوبکر خدا آیه نازل کرده شورا بینه هم و باقشا به مردم واگذار کرده و این امر زمین یهودی کامل تحت اختیار مردمه. من میخوام از اون آقا بپرسید شما که شما خداوند کد و کار زمین را کامل به مردم واگذار کرده، کاری زمینی تر از خورد و خوراکه؟ کامل شرایطش را گفته چه غذایی بر مردم حرامه، چه غذایی بر مردم حرامه. کاری دیگه خصوصی تر، زمینی تر از کار نکاح وجود داره؟ کامل خدا تمام شرایطش را گفته.
درست. بسیار عالی. متشکرم از شما های سالاری. خیلی ممنونی، مطالبتون هم جالب بود. ممنونی من شما که تماس گرفتید. آقا محمد از مازندران از عزیزان اهل سنت، سلام علیکم و رحمت الله. آقا محمد.
سلام آقای حسینی، وقتتون بخیر.
و علیکم السلام. بفرمایید آقا محمد.
خدمت حاج آقا عباسی و خدمت حاج آقا روستایی هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بعد حالا از حاج آقا عباسی میپرسم، چون دفعه قبل از حاج آقا روستایی پرسیدم.
بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید، فقط لطف کنید که مختصرتر باشه سوالتون، مثل دفعه قبل. حاج آقا عباسی،
آیا این آیه‌ای که شما خوندین و تفسیرش رو آوردین،
بله،
داشت درباره نشانه های امام یا ولی یا رهبر بعد از پیامبر سخن میگفتید دیگه، درسته؟
بله، سوالتون رو بپرسید، من سوال انشاءالله تحویل استادی میدم پاسخ میدم بهتون.
خب من میخواستم ببینم آیا امام های بعدی شما هم احادیثی درباره شون هستش که در نماز زکات داده باشن؟
بله، بسیار عالی، سوال خیلی خوبیه، انشاءالله از اساتید میپرسن. سوال دیگه هم دارید؟
سوال دیگه هم داشتم، اگه میشه چند، چون نزدیک 1400 ساله که ما شما بقول من کمی اختلاف داریم، چند نفر از علمای شما در حال نماز زکات دادن به پیروی از امام علی؟ ممنون ازتون، اگه سوالی نداری من خدا بودی کنم.
خب استاد رسا یک سوال کوتاه ازتون دارم، سوالشون رو میپرسن برای اینکه زمینه مهیا بشه برای پاسختون.
باشه
چشم. جناب محمد آقای عزیز
جان،
این تفاسیری که ما از اهل سنت آوردیم که این در مورد امیرالمومنین علیه السلام، درسته؟
بله درست.
و حتی علمای اهل سنت فرمودن که اجماع دارن ائمه تفسیر بر اینکه این در مورد امیرالمومنینه. و یا جناب آلوسی گفت نزلت هذه الآیه فی علی ابن ابی طالب عند معظم المحدثین، یعنی بزرگان علم حدیث اهل سنت گفتن این در مورد امیرالمؤمنینه. خب با این اوصاف اگر این در مورد امیرالمؤمنین باشه و پیامبر امیرالمؤمنین رو مشخص کرده باشه همونطوری که علمای اهل سنت هم گفتن، من سوالم از شما اینه، شما بر چه اساس فرمایش پیامبر رو کنار گذاشتید و سراغ کس دیگری رفتید؟
شما لطف میکنیم این آیه رو بیاریم؟
من آیه رو چشم میارم حتما که شما هم ببینید. این آیه تو صفحه مانیتور من، این آیه
این آیه رو بخونید ترجمهشو برای ما.
عیبی نداره، ببینید کاری نداریم، هر چی هست. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. یعنی ولی شما الله هست، نه خداوند در چه اموری ولی ماه؟
نه کل آیه رو کلن
میدونم، کلشو میخوام بخونم دیگه، کلشو خوندم دیگه، این آیه آخر آیه اینه دیگه.
نه به فارسی بخونه، خب کل این آیه زیاده.
میدونم میدونم، میگه ولی شما الله هست و رسول است و کسانی که در رکوع زکات میدنن، نماز میخونن و در رکوع زکات میدهند که همون صدقه است اینجا منظور. خب
اجازه سال من یه حرفی بزنم؟
جانم
اجازه است
بفرمایید.
آقا محمد اجازه بدید، سوالتون رو پرسیدید دیگه، کار شما سمتم چون اینجا برنامه تیرون آزاد نیست. آقا محمد به متشکریم از شما، چون این برنامه تیرون آزاد نیست من عرض کردم خدمتتون. خداحافظ شما آقا محمد عزیز،
چون سوال من جواب میدن آخه عزیز.
باش بفرمایید آقا محمد.
من
رو جواب میدم خدمت شما. این ببینید شما از استاد عباسی پرسیدید، ما روایت معتبرم داریم در اون مورد. خب منتها قبل از اینی که شما از ما سوال کنیم، من از شما میپرسم آقا این در مورد امیرالمؤمنین هست یا نیست؟ خدا گفته علی ولی است، علی ولی الله هست. شما همین الان حاضر هست شهادت بدی اشهد ان علی ولی الله؟
حالا شما تشهد
رو برام میگید،
دو تا یا سه تا؟
ببینید بحث رو عوض نکنید، خداوند اینجا فرموده علی ولی الله هست. چرا ببینید، چرا محمد آقا، چرا شما حساسی به نام امیرالمؤمنین؟ خداوند فرموده علی ولی الله هست، اون کسی که در رکوع زکات بده. من هم از علمای اهل سنت یک به یک از دو هفته قبل نمایش دادم که خداوند در احادیث آمده، معظم احادیث ائمه تفسیر اهل سنت گفتن مراد از این آیه علی ابن ابی طالب است. خب یعنی خداوند اثبات کرده که علی ولی است، ولی خداست. شما حاضری شهادت بدی اشهد ان علی ام ولی الله یا نه؟
تشهد دو تا چه صدا اینو به این بگید.
شما ایبی نداره، قضاوت به عهده بینندگان میذاریم. محمد آقای عزیز از شما متشکریم، شما حاضر نیستید طبق قرآن عمل کنید، خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم از شما آقا محمد، خواهش میکنم استاد عزیز. آقای رضایی از دماوند از عزیزان اهل سنت. آقای رضایی سلام علیکم و رحمت الله. صدای گیرندتون آقای رضایی ببندید برادر عزیز.
الو سلام علیکم.
بلندتر هم صدا بفرمایید. و علیکم السلام.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
الو
بفرمایید آقای رضایی، شما روی خط هستید، بفرمایید.
صدا خوب میاد؟
بله بفرمایید، سوالتون رو مطرح کنید.
سلام دارم خدمت آقای حسینی، آقای روستایی و آقای عباسی.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقا جان من یه سوال دارم ازت.
بفرمایید.
قبل اینکه من صحبتامو مطرح کنم آیه رو بیاریم.
آیه رو بیاریم چشم. این آیه روی صفحه مانیتور من هست.
مسلط باشید و اعصابت خدا باشه.
بنده مسلطم. اصلا هم ناراحت نیستم. این آیه قرآن روی صفحه مانیتور من. بفرمایید آقا.
بخونیدش من عربی.
بفرمایید انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون.
اینم کجا گفته که علی ولی شما اصلا علی نداریم ما اینجا.
من عرض کردم ببینید شما حرف بنده رو گوش ندادید. من اینجا برای اینکه حجت تمام بشه یک عبارتی رو جستجو میزنم. خب اینجا این عبارت رو آقایون اتاق فرمان مانیتور بنده رو نمایش بدن در حین جستجو. ببینید اگر مانیتور بنده رو نمایش بدن ببینید معظم المحدثین کارگردان محترم زوم بکنن روی این قسمت. ببینید معظم المحدثین من این عبارت رو جستجو میزنم. خب اینا بعد او تنفیذ البته دارم جستجو مواردی رو داره پیدا میکنه. اینجا میریم سراغ تفسیر روح المعانی. ببینید روح معانی من اینجا میزنم قشنگ شما ملاحظه ببینید روح المعانی اینجا آمد اختیار الکتاب. خب اینجا رو عنایت بفرمایید آیه رو میاره. خب انما ولیکم الله آیه رو میاره اینجا بعد میگه ول آیه اندما معظم المحدثین نزلت فی علی کرم الله وجهه. آیه نزد بزرگان اهل سنت حدیث شناسای بزرگ اهل سنت در مورد حضرت علی نازل شده. این یک نمونه. خب از ظافر متشکرم.
خدا وقتی که کتابو نازل کرده نمیگه در مورد حضرت علیه.
ببینید
موجم میاد میگه شما هر
خب پاسخ میدن کارشناس محترمای رضایی.
من پاسخ شما رو خواهم داد. علمای اهل سنت پاسخ شما رو دادن من بیان میکنم.
بله آقای رضایی. آقای رضایی عزیز هنوز به خط تشریف دارید. یه سوال بپرسم که زمینه برای پاسخ. آقای رضایی فرصتمون کوتاه. آقای رضایی یه سوال ساده می‌پرسم که اساتید راحت‌تر بتونن پاسختون رو بدن، یعنی هموارتر بشه مسیر.
اسم ما فلغار. به نظر شما هر کس
نه آقای رضایی. آقای رضایی عزیز آقای رضایی عزیز توجه بفرمایید. اسم ما فلغار اذ یقول لصاحب لا تحزن ان الله معنا. این آیه راجع به کیه؟
اصلا به هر کی باشه.
باشه به هر کی. متشکرم از شما آقای رضایی. ممنونم از شما کارشناس محترم. ان شاءالله پاسخگو هستن. اینقدر انسان به هر حال جلوی خودش رو بگیره که آیه‌ای که اعتقاد داره شما راجع به خلیفه اول است نگ بگید حالا در مورد هر کسی هست. چرا چون آیه‌ای که راجع به امیرالمومنین اثبات نشه این دیگه واقعا جالب نیست. آیه خراسانی از شاهرود از شیعیان گرامی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. سلام عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان عزیز، اساتید محترم، شما جناب آقای اسماعیلی. وقت رو خدمت عرضم کوتاه می‌کنم. چند تا سوال خدمتتون داشتم.
بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که می‌خواستم ببینم که امیرالمومنین در این 25 سالی که خونه نشین شدن در خدمت شما عرض کنم در این مدت آیا به خدمت شما عرض کنم که پشت سر خلیفه اول و دوم و حتی چه بسا سوم آیا نمازی یا در جنگ ها خدمت شما عرض کنم اینا رو متابعت کردن و دنبال روح اینا بودن؟ این یک مسئله.
خوب.
مسئله دوم رضای کبیره خانم عایشه رو میخواستم از اساتید یه توضیح بدن و این که آیا اسمی از امام زمان هم در قرآن اومده یا نه اینو تشکر میکنم اگه جواب رو من تلویزیون گوش میدن.
متشکریم از شما. خیلی ممنونیم از شما آقای خراسانی عزیز. فرصتمون خیلی محدوده. ما یک میان برنامه ببینیم تنفس کوتاه رسانه‌ای که انشالله برگردیم در ادامه در خدمت پاسخهایی که اساتید دیدن باشیم. کلیپ شماره 3 را اگر اتاق فهمون لطف کنه پخش بکنه و بعد برمیگردیم انشالله پاسخ رو بهتون خواهیم داد. عرض سلام و مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت. انشاءالله سوالاتی که شما بزرگواران رو مطرح فرمودید رو من میپرسم از عزیز محترم و پاسخگو هستند به سوالات شما. آقای سالاری از یزد از شیعیان گرامی که فرمودن تماس گرفتن با شبکه وهابی کلمه و پاسخشون رو ندادن، تماس رو قطع کردن. به هر حال بحث شورا رو مطرح کردن. آقای خداوند واقعا بحث رو در مورد خلافت مشورتی گذاشته یا اینکه نه خیر گفته که من باید خلیفه رو مشخص بکنم؟ اگر یک توضیح مختصر بفرمایید.
عرض کنم خدمت شما با اجازه از استاد معظم آقای عباسی. ببینید جناب آقای حسینی، من یک بار در برنامه تریبون آزادی عزیز اهل سنتی زنگ زد، گفت شما امامت الهی رو ثابت کنید، من چند تا آیه براش آوردم. بعد به ایشون من عرض کردم خب شما چه دلیلی دارید برای اینکه خلافت شوراییه؟ این آیه رو خوندم. من یه سوال ازش کردم، همین سوال من رو اگر شبکه‌های وهابی جواب بدن ما ممنون میشیم. گفتم آقا اینجا اومده و امرهم شورا بینهم، درسته؟ نیومده که و خلافتهم شورا بینهم، نیومده که و ریاستهم و امامتهم شورا بینهم. امرهم کی گفته این امر من شورا؟ همین رو ما پاسخ بدید، کجای قرآن اومده که خلافتهم شورا بینهم، امامتهم شورا بینهم، نمیدونم ریاستهم شورا بینهم؟ همین یک سوال من رو جواب بدن، کجای آیه اومده؟ گفته امرهم، امر مردم، خلافت امر الهیه. در خود صحیح مسلم ما روایت داریم وقتی مسیلمه کذاب میاد خدمت رسول خدا، خیلی جالبه، میگه مسیلمه کذاب میگه که آقا یا رسول الله اگر تو امر بعد خودت رو به من بدی و این خلافت بعد خودت رو به من بدی، من میام و با تو بیعت میکنم و به قول معروف در سپاه تو قرار میگیرم. حضرت یه جواب خیلی جالبی بهش میده. ببینید من از خود کتاب صحیح مسلم این رو نمایش بدم. کتاب صحیح مسلم چاپ دار و طیبه، امید بفهمید، اینجا در صفحه 1079 روایت 2273 این روایته. وقتی که مسیلمه میاد به پیامبر میگه انجا علی محمد الامر من بعدهی تبعتهو، اگه اینو به من بده امر بعد خودش ازش تبعیت میکنم، افراد زیادی میرم در رکابش و اینها، تا میرسه به این قسمت میگه پیامبر، آقای مسیلمه اومد پیش پیغمبر، پیامبر در دستش تیک چوب بود، مسیلمه جلوی حضرت وایساد، حضرت فرمود لو سألتنی هذه القطعه ما اعتیتکها ولن اتعدی امر الله فیک، اگه این تیک چوب رو بخوای بهت نمیدم، چه برسه به که امر الله رو به تو بدم، یعنی خلافت و امامت. ببینید از صفحه متشکرم. همین مسئله رو کتاب الدیباج علا صحیح مسلم ابن الحجاج، شرح صحیح مسلمه، آقای سیوتی نویسنده کتابه، ببینید ابو اسحاق هوینی این هم محقق کتابه، دار ابن عفان هم چاپش کرده. ببینید اینجا زیل ولن اتعدی امر الله فیک در این کتاب صفحه 291 میاد میگه ای لا اجیبو که الا ما طلبته من ما لا ینبغی لک من الاستخلاف والمشارکه، یعنی حرفی که آقای مسیلمه زده در مورد چی بوده؟ خلافت جانشین پیغمبر بوده. پیغمبر فرموده آقا لن اتعدی امر الله فیک، خلافت امر الهیه. آیه گفته و امر هم، امر مردم، بس خلافت درش نیامد.
بسیار عالی، متشکرم از شما استاد رسایی. استاد عباسی، سوالی که آقا محمد از مازندران پرسیدن این بود که آیه ولایت در مورد نشانه‌های ولی بعد از پیغمبر هست یا نیست؟ بارها فرمودید بله هست، اما سوالش این بود آیا شیعیان حدیثی راجع به سایر ائمه دارن یا عباراتی که این آیه مطابقت بشه با سایر ائمه که اونها نماز به پا داشتن و زکات دادن یا خیر؟ و اشاره هم کردن که سایر علمای شیعه هم به پیروی از اهل بیت همچین کار رو کردن در تاریخ. پاسخ رو بفرمایید.
بله، از خدمتتون که به نظرم نحوه سوال کردن، ما در روایات داریم که سر تفقهن ولا تسأل تعنتن، شما سوال رو برای فهم بپرسید نه برای اشکال گرفتن. ای کاش آقا محمد در رابطه با فهم خود آیه به نسبت مطالب خود آیه دقت بیشتری می‌کردن. این آیه مربوط به مسئله امامت بعد از پیامبر هست و محل نزاع در امامت بعد از پیامبر حضرت علی علیه السلام و خلیفه اول هست. خب در جایی که قرار بین دو محل نزاع بحث بشه، قرار نیست که بیاد موارد دیگه مطرح بشه، قرار بر اینه که اینجا که محل نزاع هست، اگر در این آیه ولایت حضرت علی علیه السلام ثابت شد که با انما ثابت شد و مشخص شد و قطعی شد، امامت ائمه بعد از امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه به نسلی که از امیرالمومنین، از پیغمبر امیرالمومنین چه در منابع اهل سنت آمده اثبات خواهد شد. اما در این حال ما روایت داریم که اونها هم ائمه دیگر هم در رکوع زکات پرداخت کردن، در روایت شیعه وجود داره، اما نیاز به مراجعه به اونها به هیچ عنوان نیست. چرا که اگر اینجا حضرت علی علیه السلام ثابت شد، ما دو نفر که بیشتر نداریم بعد از پیامبر، خلیفه اول از حضرت علی علیه السلام. اگر حضرت علی علیه السلام ثابت شد، مکتب امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه ثابت شد، بعد از اون هم به همین طریق ثابت خواهد شد با ادله فراوان دیگری که روایت ائمه مثل عصمت اهل بیت در آیه تطهیر و غیره داریم. اون نکته هم که شما ایشون بیان کردن در رابطه با پیروی کردن، شما سوال بفرمایید ابتداعا از علمای خودتون، آیا به تبعیت از این آیه آمدن و در رکوع زکات دادن یا خیر؟ آیا دوستی که چون انما که مفید حصره، اگر اینجا معنا رو حتی دوستی هم بگیرن، بگن دوست شما خداست پیامبر و حضرت علی، آیا دوستی با حضرت علی علیه السلام اولویت بر همه دوستی ها پیدا کرده، یا ایشون رو فقط دوست دارن یا خیر؟ خب این سوال رو ابتداعا از اونجا سوال بکنید و از اون طرف باید این سوال پرسیده بشه، بعد از علمای شیعه. و البته اگر بگردیم قرار هست، اتفاقا زمخشری در کشاف میگه اینجا خدا ضمیر رو جمع آورده است برای اینکه مردم ناامید نشوند. چه کسی میتواند علی ابن ابی طالب روحی له الفدا بشه؟ کسی نمیتونه. اما زمخشری عالم اهل سنته، میگه اینجا ضمیر رو آورده برای اینکه ضمیر رو جمع آورده برای اینکه مردم ناامید نشن، لاغر تلاش بکنن. ما از امیرالمومنین که در رکوع زکات داد، نمیخواد رکوع در زکات رو، زکات در رکوع رو یاد بگیریم. ما مردم اصل زکات دادن رو یاد بگیریم، اصل راکع بودن در مقابل خدا رو یاد بگیریم، این اولویت. بعد انشاءالله برسیم به یک درجه‌ای که در رکوع زکات هم بدهیم، نه برای نام، نه برای به اصطلاح اون به اصطلاح تظاهر و شهرت، بلکه به خاطر خدا این کار رو انجام بدیم. نه مثل آقایون وهابی که خلاصه مال دیگران رو هم بالا بکشن، شبکه های دیگران رو هم بالا بکشن، خلاصه با سرقت و اینها این کار رو انجام بدن. اما این دوستی که بعد از ایشون زنگ زدن، واقعا دیگه این انتظار نیست. اگر کسی میخواد ولایت حضرت علی در این آیه رو رد بکنه، بسیار خوب رد بکنه با یک دلیل علمی، ولی این حرف خیلی حرف سطح پایین و دور از شأنیه. یه نفری که اصلا بیننده شبکه ولایته، یه مطلب بیاد بگه آقا اینجا کجا گفته ولی شما علیست؟ دو هفته سه هفته جناب استاد موسوی پس چی داشتن بیان میکردن؟ اگر کسی یه خورده یه چند جلسه ای برنامه شبکه ولایت رو پیگیری کرد، دیگه ببینید مشکلی نیست دفاع کردن از عقیده. هر کسی دلش میخواد از عقیده خودش دفاع بکنه، مانعی نیست. اما این نباید بیانجام به ندیده گرفتن واقعیت ها و زیر پا گذاشتن مسائل علمی قطعی. خب این آیه شأن نزولش با این همه شأن نزولی که در رابطه با او ذکر شده کنار گذاشته بشه، که حتی بگیم کجای اینجا اسم علی آمده؟ خب اینطور باشه آقا عمده از آیات قرآن رو بذاریم کنار، درش اونجا اسم خلیفه اول نیامده، اینجا اسم نمیدونم حضرت علی نیامده. خب پس شأن نزول چی میشه؟ پس تفاسیر چی میشه؟ قرار هست ما بیایم به ظاهر آیات تمسک بکنیم؟ خب بله میشه. ید الله فوق ایدیه که من هر کاری کردم، اون وهابی در اینترنت هر کاری کردم که آقا ید الله فوق ایدیه یعنی چی؟ میگفتش که دست خدا اینجوری بالای دست. میگفتم خب دست خدا اینجوری بالای دست هست یعنی چی؟ یعنی خدا یه دستی داره که مثلا طول و عرضش مثلا یه 1000 متر 2000 متر فلانه. میگفت ببین من اینو نمیدونم، ولی آیه قرآن میگه ید الله فوق ایدیه، یعنی واقعا همه دستاشون اینجوری گذاشتن، خدا هم اومده دستش بالای همه دستا. خب این اون ظاهرگرایی میشه که بعد آثار و نتایجش رفتن به سمت جسمانیت و تشبیه خداست.
بله استاد، بس یک سوال دیگه هم بود از شما بپرسم بعد بریم سراغ استاد دوستایی، چون یک سوال خارج از این هم ازشون دارم. آیا امیرالمومنین در زمان خلافت خلفا پشت سر خلفا نماز خوندن یا خیر؟ آیا در مسجد حضور داشتن یا نه؟
عرضم خدمتون این که امیرالمومنین حضور پیدا کرده باشن در بعضی از منابع و اینها این موارد آمده، ما این رو با سند صحیح نداریم شرکت حضرت رو. ما اونی که داریم بردن به زور به سمت مسجد یا با تهدیدها و با ارعابها و غیره هستش، اما اینکه واقعا یک دلیل قاطع و محکمی در این رابطه داشته باشیم که حضرت رو به
اقتدا
کرده باشن، دلیلی برای اقتدا کردن حضرت نداریم. گرچه اگر حضرت اقتدا هم کرده باشن بر اساس تقیه است، به خاطر حفظ جان و غیره، این از نظر فقهی ما مانعی نداره، اما ما هیچ دلیلی که دلیلی باشه که قابل قبول باشه بر اقتدایشون به خلفا غیره نداریم.
من اون چیزی هم که در روایت اومده سلال نفسه هست دیگه، نزد خودشون میخوندن و از تقیه بود. اما سوالاتی که از استاد رستایی خواهیم داشت، استاد رستایی سوال در مورد رضای کبیره پرسیدن، این رو من خواهش میکنم مختصر پاسخ بدید تا فرصت پایانی. یک سوال من هست میخوام ازتون بپرسم در مورد رضای کبیره، توضیح خواستن که به چه صورت هست.
عرض کنم خب اگر این دوست عزیزم به سایت تحقیقاتی مؤسسه تحقیقاتی ولی عصر ارواحنا له الفدا مراجعه بفرمایند، در اون سایت پیرامون این مسئله کامل آمده و روایتش مورد نقد و بررسی قرار گرفته و بیان شده و موضوع برنامه ما هم بحث رضایت الکبیر نیست. حالا ایشون میتونن در سایت در بخش‌های مختلف سایت پیرامون این مسئله صحبت شده، مثل در بخش مقالات اینطور که خاطرم هست اگر واژه‌ای رو واژه‌های مختلف حالا پیرامون این مسئله
پاسخ‌ها عبارت شیر رو اگر جستجو بزنن پیدا میشه
در بخش پاسخ هم هست. بله در بخش مقالات هم البته به مناسبت بعضی جاها این ذکر شده. مون تا ببینید اگر صفحه مانیتور بنده باشه که در مورد شیر رو البته با لفظ عربی باید بزنن، یعنی یش رو عربی باید بزنن،
کیبورد عربی،
بله کیبورد عربی، که یه دوتا مقاله میاد در مورد چیز هست. فکر میکنم که امام حسینی در بخش مقالات باشه، ظاهرا اشتباه از حضرت عالیه
اصفهانی میگم،
بله در این قسمت چیز نیستش، در بحث به قول معروف پاسخ ها این روایت نیستش. خب حالا در سایت این رو میتونن پیدا بکنن، مسائل مختلفی در مورد شیر و اینها آمده، اینجا میتونن جستجو بزنن و کاملا مطلب رو ملاحظه بفرمایند که آمده. البته از تفسیر التحریر و تنویر ابن عاشور آمده و فتح المنعم فی شرح صحیح مسلم و امثال اینها.
بله خب هر آنچه که هست از کتب اهل سنت. اما استاد رستایی یه نکته رو من خدمتتون عرض کنم تا اونجا که فرصت داریم دقایق آخر، من الان به ذهنم رسید رسایی میکنم جسارتا، یکی از کارشناسان وهابی استاد رستایی، حالا اینا به دنبال شهرت هستن یا از هر طریقی دیگه، و اینکه خودشون رو مطرح بکنن بگن ما بله فلان هستیم و بهمان هستیم، البته ابروشون که به اندازه کافی رفته الحمدلله.
بله.
اما ادعا کردن توی یکی از شبکه‌شون من دیدم که با شما در اینترنت مناظره کرده، همین آقای جهودی با شما مناظره کرده در اینترنت. من اسخای میگم قبلا از شما نپرسیدم، گفتم داخل برنامه بپرسم، می‌خواستم ببینم همچین چیزی واقعیت داره یا نه، اگر بوده کجا بوده.
والا بنده که یادم نمیاد آقای جهودی همچین جرأتی پیدا کرده باشه و با من مناظره کرده باشه، من اینجا دعوتش میکنم. من اتفاقا خاطرم هست یه آیدی در اینترنت در روم ندای شیعه به نام، حالا نمیدونم اسمش رو بگیم یا نه، به نام حالا فکر نمی‌کنم خیلی ارزش داشته باشه، اومد، البته ایشون نیست، شخص دیگریه ما میشناسیمش، ایشون اومد ادعا کرد که خب بیا بریم توی روم خصوصی با هم مناظره بکنیم. من بهش گفتم، البته جهودی نبود یه شخصیت دیگه بود، عرض کردم، من بهش گفتم اگه تو بر حقی من دوست دارم جلو جمع منو ضایع بکنی، بیا جلوی جمع در روم عمومی که همه هستن اونجا با من مناظره بکن. ما هر بیانده. ولی جهودی بعید میدونم کجا با من مناظره کرده. اگه آقای جهودی مرد هیچ عیبی نداره، حالا الان سراب آخر برنامه است، ولی روز سه‌شنبه که من تریبون آزاد دارم یا حالا مثلا هفته بعد سراب میتونه زنگ بزنه، ما آماده ایم.
درخواست سخت دیگه استاد حسین نفرمایید.
حالا زنگ نزنه، لااقل اگر راست میگه مرد پخش بکنه اون مناظره رو.
آره.
پخش بکنه و به همه نشون بده که واقعا این مناظره نه. ببینید این واقعا دچار افسردگی روحی، مشکلات روحی شده، چون یه دوره شروع کردش با برنامه‌های ضبطی در شبکه ولایت شروع کرد مناظره کردن. بعد از مناظره که واقعا جلسه آخر تایتل رو صورتش انداختن و از مناظره واقعا من گفتم من راضی نیستم شما به این وضعیت گرفتار بشین، یعنی این مقدار بعد یه مدتی هم که شروع کردن اصلا شماره تماساشو برداشتن، شروع کردن با پیام، با به اصطلاح سیستم صوتی، پیامگیر صوتی جواب میداد. یه مدت هم من یه مرتبه نگاه کردم به من اومدم مسئله دیدم که اصلا داره برنامه، اونم برنامه به سوی ظهور ما رو، که نه برنامه‌ای که یه برنامه چالشی مثلا وهابیت، اون برنامه رو برداشته صحبت‌های مجری برنامه دوستمون جناب آقای کیانی رو داره پخش میکنه. بعد میگه خب حالا بس دیگه، 3 دقیقه صحبت کردی، حالا من 3 دقیقه جوابتو میدم. داره با داره پاسخ اونو میده. و حالا الانم که اومده میگه آقا من تو اینترنت با استاد دوستای مناظره کردم. خواستن این نمیدونم حالا چه مشکلات شخصیتی پیدا شده، ولی حالا مشکل نداره اگه واقعا این کارو کرده و اگر نشون نداد، پخش نکرد مناظره که کرده، بخواد صوتشو داره دیگه. میشه همینجوری من مثلا بیاد بگه آقا مثلا من با فلانی مناظره کردم، آقا خب کوتاه، خب نه دیگه من فقط مناظره کردم، بالاخره صداشو داره، یه تصویر از آیدیا داره، بیاد پخش بکنه تو برنامهش، همه ببینن، بالاخره مشخص بشه
از این. بسیار متشکرم از شما، متشکرم استاد سید. به هر حال ما منتظر هستیم دیگه مناظره شما رو رو بکنیم ببینیم که چیکار کرده در مناظره.
در خدمتیم، کاملا آمادگی داریم.
بسیار عالی. حالا من این در پایانم متشکرم و ممنونم از استاد عباسی و استاد دوستایی عزیز. باز بحث آقای جهودی مطرح شد، چون ما هر وقت اسم ایشون رو میاریم یاد جسارتی که حضرت عبدالله الحسین در محرم کرد میافتیم. من با خودم تقریبا دیگه قرار گذاشتم که هر وقت اینجوری بحث ایشون مطرح شد اینو یادآوری کنم به بینندگان عزیز، و هر بار یادآوری کنیم کمه که به خاطر داشته باشید همین آقای جهودی، آقای عبدالله حیدری به نوامیسش جسارت کرد و بینندگان تماس گرفتن گفتن که همچین حرفی زده. گفت اگر همچین حرفی رو آقای حیدری زده باشه، من لگ دیگه توی شبکه کلمه نمیام، ولی باز هم در اونجاست. یعنی واقعا خفت و خاری تا این حد که به خاطر پول انسان نوامیسش رو در مقابل میلیون ها نفر، نه 2-3 نفر، این گونه بفروشه، دیگه واقعا اوج بی‌غیرتی یک وهابی میتونه داشته باشه که ما به عینه همش رو در آقای جهودی میتونیم ببینیم. واقعا مصداق بی‌غیرتی است ایشون توی کارشناسای وهابی که بعد از اون جسارتای رکیکی که به نوامیسش شد، باز هم در اون شبکه هست و از دوستان کسی هست که به نوامیسش جسارت کرده. اساتید محترم اگر فرمایشی ندارم، حدود 1 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. فرمایش خاصی نیست؟
چیز خاصی نیست. البته اگه فکر می‌کنم برای بینندگان البته این حل شده است، ولی این اجماع علمای ائمه تفسیر رو که گفتن آیه در مورد حضرت امیره، من این رو یه بار دیگه نمایش بدم. ببینید یه لحظه مانیتور رو بنده، ببینید کتاب المواقف آقای ایجی از علمای اهل سنت، اینجا در صفحه 405 این کتاب میاد از شیعه نقل میکنه که اجمع ائمه تفسیر ان المراد علی، ولی الاجماع الا ان غیره غیر مراد، ان غیره غیر مراد. اینجا میگه ائمه تفسیر اجماع دارن، البته در صفحه بعدم این رو اصلا رد نمیکنه،
با اینکه قبل و بعد
بله، رو رد این رو قبول داره، این رو اصل اینکه این آیه در مورد از امیر نازل شده رو قبول داره. و اجماع ائمه تفسیر رو آقای تفتازانی در کتاب شرح مقاصد جلد 5 بازشون میاد نقل میکنه که این آیه به اتفاق مفسرین در مورد امیرالمومنین علیه السلام و در صفحه بعدم این رو رد نمیکنه. آلوسی هم که عرض کردم در جلد 6 کتابش میاد میگه در یک جا میگه قالب در صفحه 167 قالب اخباریین نظرشونه که انها نظرت فی علی، و در جای دیگر میاد میگه ول آیه اند معظمل
محدثین
نظر فرد. حالا یا این بیننده عزیز محدثین اهل سنت رو دروغ حکومی میپنداره، و یا اینکه
بالاخره
حالا یا علم نداره یا دروغ میپنداره، و یا اینکه
بحث گزینه سوم. بله بسیار عالی، متشکرم از شما اساتید محترم و معزز، ممنونم از شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید. فرصتمون خیلی محدوده، فقط التماس دعا داریم از شما عزیزان. یا علی مدد، خدا نگهدار.
سکان زمین و آسمان است علی، سلطان همه جهانیان است علی، گل واژه‌ی منشف است علی اعلا، سرچشمه‌ی فیض بیکران است علی، شاهنشاهی و شاد نجفت مرکز شاهی، ایوان تو نور است و جهان جمله سیاهی، مولای کسی در حرم. حرم سنگ حرم زهن و سرایا دل را ببرد تا به خدا گر که بخواهی گر قسمت من بوسه به خاک نجف افتن سخت است میارم به حرم بار گناهی همه چون ذره با تو آفتابی همه خاک رها تو بوترابی یک عمر دلم را به تو بستم که از آن رو گویی به من ای شاه تو هم جز سپاهی دریا مثل کوچک بحر کرم توست میمیرد اگر آب ننوشد لب ماهی گم گشته ی طوفان بلا به سراغت آید نشود در دو جهان غرق تباهی از کودکیم حب تو باشی ری جاندار مادر به امیدی که شوم آنچه تو خواهی علی خداوند کمال و عقل و بینش همه چون ذره با تو آفتابی همه خاک رها تو بود ترابی